أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد سلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آه دست شما در نکنه خیلی ممنون مصرف کنیم اینو؟
بله
انشاءالله فقط معید بشت شد خب الثالث الحریه فلا زکات علی العبد و ان قلنا بملکه شرط سوم از شروط وجوب زکات رو حریت ذکر فرمودن فلا زکات علی العبد زکاتی بر عهده عبد نیست و ان قلنا بملکه حتی اگر قائل به مالکیت او بشویم من غیر فرق بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابه قن باشه عبد خالص باشه مدبر باشه مولا گفته است انت حر دبر وفاتی بعد از مرگم آزاد میشی ام ولد فرزندی برای مولا آورده مکاتبه مکاتبه مشروطه مکاتبه مطلقه مکاتبه بین او قراری بین او و مولا هست الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابه که البته هنوز مطلقی که هنوز چیزی از مال الكتابه رو پرداخت نکرده اما اگر مقداری از مال الكتابه رو پرداخت کرده بود این میشه مبعض بخشی از او آزاد شده و اما المبعض فیجب علیه اذا بلغ ما یتوزع علی بعضه ما یتوزع علی بعضه الحر النصابه اون عبد مبعض واجب است بر اون در صورتی که آنچه که توزیع می شود و ما به ازاء قرار می گیرد و در قبال اون قسمت حرش قرار می گیره به نصاب برسه نه کل مال مثلا فرض کنید که فلان مقدار هست اینم 20% آزاد شده 20% از اون اموال هم به حد نصاب زکوی می رسه این مقدار زکات داره یه همچین چیز ما به ازای خودش ما 20% آزاد شده اموالش رو هم 20% رو در نظر میگیریم میگیم بله 20% هم نصاب رو پر میکنه از اون زکات داره بعد خود تعمل که عرض ما خواهد این که خب حالا در باب این که آیا مملوک این زکات برش هست یا مملوک زکات برش نیست عبد مملوک منظور هست انسان مملوک که اون عبد باشد در اصل این که حریت شرط اختلاف نظر نیست اما این به نحو فی الجمله است به هر حال وارد تفاصیلش که میشیم اینجا یه حرف و حدیث هایی وجود دارد همین ابتدا عرض کنم که ما نمیخواییم این شرط رو بحث بکنیم چون الان ما شرایطی که الان درش هستیم فقدان وجود عبد بحث عبد و اینها مطرح نیست برای ما لذا ما هم نمیخواییم اینجا اطاله کلام کرده باشیم فقط اجمالا یه اشاره بکنیم به اینکه اصلا بحث کجا جریان پیدا میکنه مصب به بحث کجاست بعد هم از این شرط عبور میکنیم میریم سراغ شرط رابع بحث در اینجاست که آیا اساسا عبد مالک میشود که ما قائل شویم به این که او زکات بپردازد یا مالک نمیشود همین بیان رو که اینجا داریم طبعا به ذهن میرسه که بس خوب بود ایشون شرط ثالث رو با شرط رابع با هم جابجا میکردن و بلکه حتی شرط ثالث رو میگذاشن بعد از دو تا شرط بعد مطرح میکردن یعنی اول ما شرط رابع که مالکیت باشد رو میخواندیم بعد حریت رو میخواندیم. این مناسبتر به لحاظ تنظیم بحث این مناسبتر بود، ولی حالا این از این جهت خیلی مشکلی نیست دیگه. آیان معمولا تو اینجور بحثا این نکات رو که مثلا ترتیب و ترتب ابحاث بر هم دیگه چگونه باشد و خیلی رعایت نمی کنن، به جهتی که فرض این است که کسی که در این ابحاث رو میخونه دیگه این مراحل رو عبور کرده، قبلا اینا رو خبر دارد، لذا نگران نیستن. این مراحل آموزشی رو در نظر نمیگیرن که چون کتاب آموزشی که نبود است که، لذا خیلی دیگه نگران اینجور مسائل نیستن. ولی به هر تقدیر حالا اینم مطلبی است. خب آیا هل العبد یملک ام لا؟ آیا عبد مالک می شود یا نه؟ ها؟ ممکن است ما قائل شویم که مالک نمی شود. خب کسی که مالک چیزی نیست آیا باید زکات بپردازه؟ پس همسایه من مقادیر زیادی اموال زکبیه داره، من باید زکات بپردازم که اون مثلا پرسون که اموال زکبیه داره؟ کی گفته این همچه حرف رو؟ تلک ادن قسمتون ریزا، این همسایه اموال زکبی داره من باید زکاتشو بدم؟ این که معنا ندارد این بالا. خیلی عرض کنم که اما اگر قائل شدیم به این که زکات عوض خواهیم کنم مالک میشود، اگر قائل شدیم که مالک میشود، این مالک باشد یعنی باید ممنوع از تصرف نباشه، محجور نباشه، یا فرقی نمی کنه مالکیتش چه مالکیت به نحو ممنوع از تصرف باشد چه نباشد، نه کاملا آزاد در تصرف هم باشد. اینا اونجاهاییست که محل بحث شده است و آیین اینجا بحث کردن. در حقیقت این ابحاث بحث زکات نیست، بحث جای دیگری است، منتها اینجا به هر حال به خاطر تناسب بحث مطرح شده است، فقط نه در جای دیگری باید ما بحث بکنیم که اساسا آیا عبد مالک می شود یا نمی شود، سنخ مالکیت او به چه نحوی است. تمام اینها جای دیگه باید بحث بشه، اینجا به عنوان اصل موضوعی باید بهش برخورد بکنیم. لکن آقایان آمدن اینجا هم باز به اختصار، برخی هم نه با تفصیل و تطویل اینجا بحث کردن و اینها رو پرداختن. من فقط میخوام اشاره بکنم با توجه به بحث زکات، این رو اشاره بکنم، اونی که ما در روایات باب داریم، حالا گذشته از بحث روایات مربوط به عبد در جاهای دیگه، در همین جا به شکل خاص مثلا ما در روایاتمون اینطور آمده است که لا زکات فی مال المملوک، این تعبیر در روایات آمده لا زکات فی مال المملوک. شما چی از این عبارت میفهمید؟ یعنی مالکیت این مملوک، مالکیت این عبد مفروغ عنه، لا زکات فی مال المملوک، یعنی فرض رو بر این گذاشته است که این عبد مالک می شود الا اینکه در مال او زکات نیست. اینطور نمیشه؟ عبد رو اینطور فرض نکردن که الذی لا ملک له ولا مال له، نه اینطور فرض نکردن. خب فرض کردن اون مالی دارد، مالک می شود الا اینکه در ملک و مال او زکات وجود ندارد. پس از این روایات هم ما میتونیم استفاده بکنیم و بگیم که در اینجا عرض خواهدتون که مالک شدن عبد مفروغ عنه. و حتی اگر شما بگید آقا لعل عبد به شکل مطلق مالک نتونه بشه، در برخی شرایط بتونه مالک بشود، مانعی نداره. علا فرض این که عبد در همه شرایط هم نتونه مالک بشه، در برخی از حالات بتونه مالک بشه، به هر حال عبد به ما هو عبدون خطاب وجوب زکات برش تعلق نمیگیره، اون مخاطب این خطاب نیست. کما اینکه صبی مورد خطاب قرار نمی گرفت، کما اینکه مجنون مورد خطاب نمی گرفت. اساسا توجه تکلیف الیه محل کلام است. البته مثل مرحوم آیت الله خویی یا برخی بزرگان دیگه که اونجا خاطرتون هست چجور میگفتن؟ میگفتن مال البالغ، مال العاقل. خب اینجا هم باید بگن مال الحر. ما چجور بیان میکردیم؟ ما میگفتیم نه، مالی که دارای نصاب است و مثلا فرسون اگر حول برش باید بگذره، حول برش گذشته و اینها، اون متعلق زکاته، موضوع زکات یعنی من وضع علیه تکلیف، مخاطب خطاب یجب علیک الزکات، مخاطب این خطاب البالغ العاقله. حالا یکی قیدم اضافه میکنیم، البالغ العاقل الحر، البالغ عاقل الحر به این بیان. حالا اینش خیلی محل بحث نیست، اینقدر فرض چرز میکنم. فلذا ببینیم مرحوم سیدم میفهم فلا زکات علی العبد، فلا زکات علی العبد، اینو با هم حکم تکلیفی لحاظ میکنن به عنوان حکم تکلیفی. ما میگیم اصلا تکلیف وجوب زکات، این مخاطبش عبد نیست، مالک باشد مالک نباشد، به فرق چه باشد، این طور باشد اون، با تفاصیلش این طور نیست. هر مثلا که این مخاطب این امر واقع نشده است، پس در حقیقت مالکیت او در این روایات اگر چه مفروغ عن هست، اما در این حال او رو موظف به پرداخت زکات نکرده اند. اما باز حالا اینجا جای تفصیل هم دارد. حالا اگر علا فرض ما قائل شدیم که عبد مالک نمی شود، اصلا عبد نمیتونه مالک بشه، خب حالا که عبد نمیتواند مالک بشود، خب وقتی عبد نتوانست مالک بشه، همون بیان قبلی میاد، غیر مالک که زکات برش واجب نیست، پس این که هیچ، این که نباید بپردازه. بعد میگیم آقا مال بدون مالک که معنا نداره، اگر مالی هست مالکی دارد، خیلی خوب، وقتی مسبوق به مالکیت هم بوده محجورم که نیستش، الان داره مورد استفاده مثلا قرار میگه اینها، پس کی؟ میگه مولایو. در حقیقت حتی اگر میگیم مال العبد، این بفرمایید که این اسناد اسناد مجازیه بالعنایه است، اون مالک حقیقی مولای اوست. حالا آیا بر مولای اون پرداخت زکات واجب هست یا نه؟ اونجا ممکن است بگیم بله، چرا واجب نباشه؟ اگر این مال مال مولاست، ولو اینکه حالا ظاهرا به عبد نسبت داده بشود، خیلی خوب، اگر مال مال مولاست، مال مولا تمام شرایط زکات رو هم دارد، باید زکاتش رو چی آقا بپردازد. و ها کذا تفاصیل دیگه که اینجا مطرح است عرض کردیم، ما نمیخوایم این بحث رو مفصل بحث بکنیم، گمان میکنم فقط برای اینکه اصل نزاع مشخص بشه و مصب به دعواها مشخص بشه همین مقدار کافی است. تازه همین مقدار نکافی که زائد هم هست، ما اساسا نباید این شرط رو مورد اشاره قرار میدادیم، فقط چون آقایون اینجا صفحاتی احیانا بحث کردن دیگه، ما اینطور بی صدا رد میشدیم، شاید خیلی جالب نبود. بر تقدیر این ابحاثی است که آقایون اینجا مطرح کردن رو اگر کسی بخواهد میتونه مراجعه بکنن. مبعض هم به همون بیانی که ایشون فرمودن دیگه، مبعض اون مبعض حر و عبد است، اون مقدارش که حره، اون مقدار که حره رو در نظر میگیریم، اگر 50% حره، 50% آزاد شده، اموالی هم که در اختیارش هست یا حالا اگر قائل به مالکیتش باشیم مالک باشد، 50% رو در نظر میگیریم، اگر این 50% بتواند از مثلا که نصاب رو پر بکنه بعد زکات رو بپردازد. چی؟ بله، نظر مرحوم سید، دقیقاً من چرت میکنم، این یک دیدگاهی است که سید دارد. ممکنه کسی بگه نه آقا اساسا اینطور نیست، ما اگر بگیم عبد به ما هو عبدون، خب این ارسون خانتون که این زکات برش نیست، و این آدم هل یصدق علیه عبدون، این صدق عبدیت میکنه، بلون که مبعزه صدق میکنه، میگن بله صدق میکنه. اگر اینا ابحاثی است که جای طرح دارد، حالا ما نمیخوایم واردش بشیم، شما دیگه ما رو بیشتر به این بحث نکشونید، چون کاربردی نداره آقا، کاربردی نداره، چرا بی خودی معطل بشیم. الرابع ان یکون مالکا، شرط چهارم این که مالک باشد. اینم اصلش جای بحث نداره، لا یختلف فیه اثنان، به همون بیانی که عرض کردیم، بل بداه انسان مالی که مالکش نیست، لازم نیست مالیاتش هم چی آقا بپردازد، نه زکاتی دارد نه خمسی دارد نه هیچی، من مالک این مال نیستم، چه معنا دارد که بخوام مالیاتی بابت اون بپردازم. این ورائب مالیه، این ذرائب مالیه و مالیاتی که در نظر گرفته شده است، این برای کسی که مالک مال باشه، اما اگر مالک این مال نیست، طبیعتاً معنا ندارد که بخواد مال رو بپردازد. خب مالک مال باشد، اموال باز به دو دسته بودن، اونهایی که حلول حول و گذشته حول درشون معتبر بود، اونهایی که معتبر نبود. اونهایی که معتبر نبود، همون لحظه‌ای که شرایط زکات رو پیدا میکنه از نگاه شرع مقدس، همون لحظه این آدم اگر مالک بود زکاتش رو باید چی آقا بپردازه، ما با قبلش کاری نداریم. اما اونایی که حلول حول برش درشون معتبر هست، ما قائلیم به الملک فی تمام الحول، در تمام الحول باید این مالک باشد. تا صدق بکنه بر این. این که بخشی از حول ملک دیگری بوده به این چه ربطی داره؟ از زمانی که در اختیار این آدم قرار گرفته است، از اون زمان ما حول رو لحاظ میکنیم، از زمانی که مال این بوده. فلذا ما اگر اینجا این رو میگیم، قبلا هم خاطرتون میاد در بحث سبی هم اینو میگفتیم، از لحظه ای که این مال به ملکیت او درآمد ولی او سبی است، ما حول رو حساب میکنیم. احوال کاملهی که قبلا گذشته رو که در حالت ملک او بوده، اونا رو از محل حساب خارجه، اینقدر میکنید. احوال، چون دلیل داریم که زکات نباید بپردازه، احوال آیندم حولها و اون بفرمایید که اعوام مستقبلم، اونا هم که زکاتش باید بپردازه، واضح مستقبل منظور این بعد از بلوغ هست، باید بپردازه. فقط محل اشکال همون سالی بود که در همون سال به بلوغ هم رسیده که بیانشو عرض کردیم. به هر تقدیر اینجا هم همینو میگیم، یعنی مبنا تغییر نکرده، حرف ما همون حرفه، چیزی تغییر نکرده است. میگیم تمام الحول، تمام الحول باید باشد، تمام حول باید در اختیارش باشه. اگر تمام سنه در اختیارش بود، اون موقع باید زکاتش بپردازه. از زمانی که این مالک شده هم ما اون سال رو براش حساب میکنیم. پس این شرط هم لا یختلف فیه اثنان جای هیچ بحثی نداره، ما دلیلی اصلا لازم این بدیهی این مطلب که به این نحو هستش. خب بعد جناب سید آمدن مترتب کردن برای این مطلب، اینطور فرمودن، فرمودن ان یکون مالک الرابع، شرط رابع این که مالک باشد. بعد هم فرمودن فلا تجب قبل تحقق الملکیه کل موهوب قبل القبض و المصابهی قبل القبول او قبل القبض و کذا فی القرض لا تجب الا بعد القبض. خب اصل شرطی که مربوط به کتاب و زکات باشد همون سه کلمه اول بود، ان یکون مالک، این که مالک باشه. هرگاه ما یک مالکیت محققه داشته باشیم، یعنی صدق بکند که این آقا مالک این مال است، این شرط چهارم از شروطی که آقایان در بحث زکات ذکر فرمودن محقق شده، ما بیش از این نمیخوایم. بعد از این مطالبی که میفرمایند، باز عرض بکنم اینا خارج از کتاب و زکاته. یکی از مواردش این است که آیا در مال موهوب ملکیت متوقف بر قبض هست یا نیست. خب این که مربوط به کتاب زکات نیست که، این مربوط جای دیگه است. ما بعد در بحث هبه و هدایا و عطایا و اونجا بحث بکنیم ازش. اگر گفتیم بله ملکیت، ملکیت لا تتحقق الا بالقبض، تا قبض صورت نگرفته ملکیت حاصل نشده، صرف این که کسی هدیه داد فایده نداره، این باید قبض بکنه تا مالک بشود، تا قبض نکرده مالک نمیشه. اگر این طور گفتیم، یعنی گفتیم ملکیت بعد القبض تازه حاصل میشه، طبیعتا تا قبل از این مالک نیست و زکات هم لازم نیست بپردازد. موضوع زکات یا بگیم متعلق زکات اموال الناس، در آیه شریف هم دارد خود من اموالهم صدقه، تا چیزی ملک کسی نباشد جز اموال او نباشد، معنا ندارد که بگیم که این متعلق حکم زکات شده است. خب این هم که واضح هست که چجور هست. خب اگر به یکی از اسباب ملکیت یا یکی از اسباب منقله ملک، اسباب ممالکه او اسباب منقله ملک کسی مالک چیزی باشد، این باید که با اون شرایط دیگر زکاتشو بپردازه. اما اگر این اسباب تام نباشند و این مالک نشده باشد، طبیعتاً زکات رو ندارد و نباید بپردازه دیگه. حالا میگم اینا که ایشون فرمودن مترتب بر اون مسئله است. یا مثلا مصابه رو فرمودن و المصابه قبل القبول، خب یه بحثی است که اگر کسی موسی آمد بفرمایید که یک مالی رو به عنوان مصابه وصیت کرد برای مصالح، خیلی خوب وصیت کرد برای اون، تا این نمرده که اصلا این بحثا مطرح نیست. حالا موسی از دنیا رفت، موت حاصل شد، موسی از دنیا رفت، این مال مصابه آیا به محض این که موسی از دنیا رفت ملک مصالح می شود یا نه؟ آقایون احیانا فرمودن نه خیر نمیشه، تا قبل از این که قبول بکنه، قبل القبول ملک اون نمیشه. ولو فاصله طولانی هم باشه. یعنی کسی برای کسی وصیت کرده است، از اون موسی از دنیا میره، اما موساله هنوز قبول نکرده، ولو سالها هم بگذره این ملک اونیست. در این سالها ممکنه بارها حول گذشته و مثلا زکات مطرح بوده، این نباید زکات رو بپردازه. اون لحظه ای که مثلا سالیان سال بعد این یه جای دیگه دنیا بوده، مثلا آمده برگشته آمده سر بزنه، میگن آقا چه نشسته ای که این اموال فراوان اینجا بوده است که برای تو وصیت شده بوده. خیلی خوب، اون لحظه ای که فهمید و قبول کرد، از اون لحظه به بعد ما حول رو لحاظ میکنیم در اموالی که حول درش لحاظ بفن معتبره. در اونجایی که نه، اگر مثلا حولم ندارد که بگیم که زکات رو میپردازد. به این بیانی که مثلا کنید فرض کنید آقایون گفتن، بعضی گفتن نه قبول تنها کافی نیست، قبضم لازم. قبول بکنه میگه خبردار میشه، میشنوه که فلانی فلان مقدار براش وصیت کرده بود، از دنیا رفته، حالا وصیت نامش باز کردن خوندن، میگن آقا فلانی این مقدار هم برای تو در نظر گرفته بوده، خلاص این آدم پرسون تا ثلث مال رو میتونه وصیت کنه دیگه، آماده وصیت کرده برای تو، تا ثلث مالش رو برای تو وصیت کرده. خیلی خوب، آیا این اینم قبول میکنه، اما آیا این مالک میشه؟ گفتن نه، باید قبض هم بکنن. خب اینا بحثش در جای خودش مطرح میشه. گرچه یه مطلبی که ما اینجا داریم و به ذهن خطور میکند این هست که اگر ما گفتیم مال بدون مالک، مالی که مسبوق ما به ملکیت هستش، این رها نمیشه که، یعنی سلب ملکیت از اون نمیشه که، مال بدون مالک که رها نمیشه مگر از مباهات اصلیه باشه، دقت میکنین، یا مال محجور باشه، وگرنه اگر از حالا به خصوص مباهات اصلیه، اگر از مباهات اصلیه نباشه، مال بدون مالک قابل تصور آقا نیست. خب میت که میت نیکنه که جایی بحث ندارد، که او که مرده، به محضی که مرد علقه ملکیت آقا قطع میشه، یعنی به محض موت دیگه او مالک این مال نیست. نمیگن که آقا اگرم، نه که نمیگن، میگن اگرم بگن مجازیه، مثلا میگن این خونه اون بنده خداست که از دنیا رفته، این البته مجاز داره دیگه، عرفیه مثلا احیانا میگن، وگرنه از نگاه شرعی این طور نیست، این خونه اون نیست، اون رفت تمام شد، این الان خونه خونه ورث است، اون هیچ نوع سهم و حقی در اینجا ندارد. تا ثلثش هم میتونه وصیت بکنه، اگر وصیت کرده باشه بکرده، اگرم نه که هیچی، تمام شد، هیچ سهم و حقی در این اموال چی ندارد، پس اون که رفته. از این طرف موساله هم، اینم که هنوز قبول نکرده، در این بازه زمانی در این از زمان الوسط بین الموت، بین موت موسی و قبول فرمان که مصالح، این زمانی که وسط این دو قرار گرفته، این بازه زمانی، این مال بدون مالک رها شده. اگر ما گفتیم چنین چیزی محال است، چنین چیزی محال است، اصلا محضرتون که با مشکل مواجه میشیم در این بازه زمانی. حلش چیه؟ حلش یا این است که بگیم که آقا به محض موت، به محض موت مصالح مالک شده است، تمام. خب اگر ما این رو گفتیم، مسئله قبول زیر سوال میره، پس قبول چه نقشی داره؟ یعنی انگاری این یه مالکیت قهریه، اصلا مطبق بر قبول نیست، کاری هم نداریم، میگیم آقا این آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، این مال توه، نمیخوای اینو به خودت میدونی، اما مال توه، دلت میخواد ببخش، دلت میخواد، اما تمامه، تو مالک. اینو التزام بهش حرف سختیست، سخته التزام به این حرف که ما بگیم که قبول اصلا شرط نیست. حل شاید این باشد که ما بگیم که این از قبیل، بفرمایید که همون بحثیست که در عقد فضولی مطرحه، یعنی ما بگیم که بر فرض اگر قائل به کشف مثلا باشیم، اگر قائل به کشف باشیم، بگیم اون لحظه ای که قبول می کند، ما کشف می کنیم مالکیت او رو از حین الموت، از اون وقت ما کشف می کنیم. خب ثمرش چیه؟ ثمرش این است که این باید زکات این مدت زمان رو هم بپردازیم. اگر این مدت زمان مثلا 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و اون مال هم از اموالی است که شرطش گذشته، حول بر اونها هستش، این 4 تا زکات باید بپردازه بابت اون سالهایی که گذشته. چرا؟ چون با قبولی که کرد ما کشف میکنیم که این مال در اون زمان به اون منتقل شده. اگر نه قائل به نقل باشیم، قائل به نقل باشیم، میگیم نه از الان مثلا منتقل شده است، دقت میکنید که حالا باز اینم مشکله، چه واسه همون کشف قائل بشیم. به هر حال خلاصه کلام که اینا واسم تاکید میکنیم، اینا بحث های زکات نیست، اینا بحث هایی نیست که ما تو کتاب زکات بخوایم لزوما بحث کنیم، اینو باید تو کتاب الوصیه ما حلش بکنیم، تو کتاب الوصیه حل بکنیم که ببینیم که نقش قبول در وصیت چیست و این چه جایگاهی دارد و این مال به چه نحوی میشه مالکیتش اینها. ولی حالا جناب سید اینجا متعرض شدن به جهت تذکر که فرمودن به هر حال تمام اون ابحاث رو باید لحاظ کرد. خلاصه کلام همون سه کلمه است که ایشون فرمودن که شرط رابع الرابع ایکون مالکا، شرط چهارم این است که این آدم مالک این مال باشد. خب حالا اینکه این مالکیت به چی تحقق پیدا میکنه، کتاب و زکات متکفل بحث از این آقا نیست، این در کتب دیگر باید. در کتاب البیع باید بحث بکنیم مثلا، بعضی در کتاب الوصیه باید بحث بکنیم، در کتاب الهبات باید بحث بکنیم و هاکذا موارد دیگر. خب پس الرابع ایکون مالکن فلا تجب قبل تحقق الملکیه، این هم مطلب خوبی است، تا ملکیت تحقق پیدا نکرده لا تجب الزکات. حالا به ما تتحقق الملکیه، این کتب دیگر ابواب دیگر باید ازش بحث بکنن، کل موهوب قبل القبض و المصابه قبل القبول او قبل القبض و کذا فی القرض لا تجب الا بعد القبض مثلا، اینم به همین ترتیب که شرط رابع هست. خب آمینیم که ما چقدر هست، خب حالا وقت ما تقریبا تمامه، فقط تیتر ادامه بحثو بخونیم و دیگه خود بحثش رو جلسه آینده. شرط پنجم الخامس تمام التمکن من التصرف، تمام التمکن من التصرف، این که بتواند در مال تصرف کنه. فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه، مالی که توان تصرف در اون نداره، در اختیارش نیست، تحت یدش نیست، مالک هستا اما تحت یدش نیست، اینم زکات نداره. و انکان غائبا ولم یکن فی یده، این شخصا نیست، اینجا حضور ندارد، این لذا تحت یده او نبوده. ولا فی ید وکیله، در اختیار وکیلش هم نبوده. ولا فی المسروق و المحجور، مال او رو دزدیدن بردن، اموالش رو دزدیدن طبیعتا یا محجور از تصرفه. و المدفون فی مکان منسی، شخص آمده این رو در یه جای دفن کرده، خودش هم فراموش کرده. یکی از رفقا بود میگم من در این تبلتم یک رمزی گذاشتم که خودم هم دیگه بلد نیستم، گفت خیلی رمزش پیچیده است، خودم هم بلد نیستم، نمیدونم چجوری باید وارد شم، خیلی بالاخره دقت کردم دیگه. خب ول مدفون فی مکان منسی، این آدم میخواست یه جای دفن کنه که عقل جن خطور نکنه، خب خودش هم مشمول شده، یعنی خودش هم دیگه یادش نمیاد. ولا فی المرهون مال رهنی، به همین طریق ولا فی الموقوف ولا فی المندور تصدق به، این در همه اینها ما بگیم که اون متمکن از تصرف نیست، لذا بفرمایید که زکات هم ندارد. خب اصل مطلب باز اینجا جای حرف و بحث خیلی نداره، از واضحات هست، آقایون همه تقریبا این رو قبول دارن، فقط وارد جزئیاتش بشیم. من فقط ادامه مسئله رو بخونم که میفهمم بل مدارف تمکن علی العرف، این تمکن تمکن عرفیه، و مع الشک یعمل بالحالت السابقه یا یعمل بالحالت السابقه و مع عدم العلم بها فالاحوط الاخراج. اصل مسئله را عرض کردم، این مسئله محل اختلاف نیست و اینم مورد پذیرشه که ما بگیم که این تمکن از تصرف داشته باشد، تمکن از تصرف داشته باشد و در اعیانی که مرور الحول در اونها معتبره، باز ما قائل هستیم که باید التمکن من التصرف فی تمام الحول باشد، در تمام سال باید این آدم متمکن از تصرف باشد. یک روایتی بخوانیم و جلسه رو ختم بکنیم. در موثقه اسحاق ابن عمار اینطور آمده است، وسائل باب 5 ممن تجب علیه الزکات حدیث دوم، در اونجا موثقه اسحاق ابن عمار تعبیر اینطور بوده، قلتو فاذا و جاء ایزکیه، وقتی آمد بعد زکاتش بپردازه، قال لا حتی یحول علیه الحول فی یده، این روایت به این صراحت کمتر پیدا میشه. کنم که خیلی صریح و واضح نص در معنا هست، میگه آقا به محضی که رسید، تا حالا غائب بوده نبوده مثلا بالاخره دسترسی نداشته، به محضی که رسید باید زکاتو بپردازد؟ میگه نه. فاذا هو جاء ایزکی قال لا حتی یحول علیه الحول فی یده، حول باید بگذرد در فی یده او، یعنی تحت اختیار او باشه و متمکن هست تصرف باشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.